أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. مقدمه دوم برای شرح و تفسیر روایات توحیدی که سبب می شود که نگاه و تفسیر ما از روایات با تفاسیر دیگر متفاوت باشد، از این قرار است که نسبتاً مفصل هم هست، و اون این است که خدای متعال هم واحد است، هم احد است، هم فرد است و هم صمد، به گونه‌ای که به خاطر واحدیت و احدیتش دوم برای او قابل تصور نیست. نه اینکه قابل تصور هست، ولی قابل تصدیق نیست. دو برای خدای متعال فرض کردند تصور پذیر نیست و امکان پذیر نیست، حتی در وهم نیز نمیتوان دومی برای خدای متعال فرض کرد. اون که گاهی در مباحث منطقی و به تبع اون در مباحث دیگر گفته می شود فرض محال، محال نیست. اینو شاید یه جایی گفته باشم، اینجا به اشاره خدمتتون عرض می کنم، و اون اینه که اگر مقصود از فرض تصور باشد، توهم و تخیل و صورتی در ذهن داشتن باشد، فرض محال هم محال هست. اما اگر مقصود از فرض ارائه الفاظ باشد، ارائه کلماتی باشد، مثلا همینجوری بگیم خدای دوم، واجب الوجود دوم، اگر مقصود لفظ باشد بدون تصور و حتی تخیل و توهم، میتوان ده تا دیگه هم ارائه کنیم، بگیم خدای سوم، خدای صدوم، هزارم، ده هزارم، میتونیم بنویسیم اینا رو، بنویسیم خدای اول، خدای دوم، ولی به شرط اینکه هیچ گونه تصوری از خدا و دوم، خدا و سوم، هیچ گونه تصوری از این کلمات نداشته باشیم. اما اگر فهمی و قصدی و تصوری از این الفاظ داشته باشیم، امکان پذیر نیست، یعنی ما تصورش رو نمیتونیم داشته باشیم. یه مثال عرفی خدمتتون عرض کنم، مثل این که در زبان فارسی اگر کسی بگه که کوسه ریشپهن، از مصادیق تناقض هست. کوسه ریشپهن گفتنش اصلا کاری نداره، در ضرب المثل هم میتوان به کار برد، میتوان به کار برد، مثلا قد بلند، قد کوتاه، موجود معدوم، کوسه ریشپهن میتوان. اما اگر کسی بخواهد تصوری از این داشته باشد، یعنی تصوری از کوسه داشته باشد، یعنی از کسی که هیچ مویی در صورت، از مردی که هیچ مویی در صورتش نیست، از این تصور داشته باشه، در این حال که این فرد هیچ مویی در صورتش نیست، ریش داشته باشد به اندازه مثلا فتحعلی شاه، این تصورش امکان پذیر نیست. یه تصویری، یه تابلویی، چه این تابلو در عین و در خارج از ذهن ما باشد، مثل اینکه عکس یه نفری رو بکشیم که در عین حال که ریشاش بلنده هیچ ریش نداره، محال است، نمیشود. همچنین چنین تابلوی در ذهنمون هم نمیتونیم داشته باشیم. در حد تخیل در ذهنمون کسی رو تصور کنیم که در این حال که اصلا صورتش مو ندارد، یک وجب مو داشته باشد، خود این تصور امکان پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه محال است. بنابراین این فرض محال، اگر مقصود از فرض یعنی داشتن فهمی، ولو ضعیفترین فهم مانند توهم، اگر مقصود از فرض فهم باشد، فرض محال هم محال هست. یعنی نمیتوانیم محال را نه فقط در خارج تحقق بدیم، محال نه فقط در خارج وجود ندارد، در ذهن هم وجود ندارد، در هیچ مرتبی از مراتبی که سهمی از حقیقت و واقعیت دارد، ولو خیال و توهم، نمیتوانیم داشته باشیم. اما اگر مقصود از فرضیم به زبان آوردن باشد، به زبان آوردن مانعی نداره. سرش اینه که ما در به زبان آوردن این کلماتی رو به کار میبریم، به صورت متوالی به کار میبریم، وقتی الفاظ رو به صورت متوالی به کار بردیم، اول یه لفظی رو تصور میکنیم و اراده میکنیم، آنگاه لفظ دیگر رو. بنابراین وقتی میخوایم بگیم کوسه ریشبن، اول میگیم کوسه، یه تصوری و توهمی هم از او داریم، یه درک ذهنی از او داریم، اینو میگذاریمش کنار. بعد به دنبالش که دیگه تصور ما از اون واژه کوسه قطع شده و سلب شده، حالا ریشبن رو میاریم جدا جدا تصور میکنیم. مثل این میمونه که یه تابلوی از یه نفر میکشیم که صورتش مو نداشته باشه، اینو میگذاریمش رو تاقچه. یه تابلو دیگر هم از کسی که ریشش بلند باشد یه وجب ریش داشته باشه، و هم تابلو میکشیم و اینو میذاریم کنارش. اینها جدا جدایشون تحقق میتوانند داشته باشند، مخصوصا در ذهن به لحاظ عقلی، ذهنی، توهم، تخیل و مانند اینها، اینو میتونن وجود داشته باشن. یه بار یه چیزی تصور کنیم، یه بار دیگه نقیض اون رو تصور کنیم. در وجود عدم هم همین گونه است. بنابر این که بتوان تصوری از عدم داشت، با واسطه هایی شاید بتوان تصوری از عدم داشت، میتونیم که یه تابلوی رو موجود تصور کنیم، آنگاه اون رو نادیده بگیریم، بعد تابلو دیگری رو معدوم تصور کنیم. اما اجتماع این دو با هم دیگر امکان پذیر نیست، نه در عین امکان پذیر است، نه در ذهن و نه در هیچ مرتبه از مراتب دیگر. حالا اگر کسی تصوری از خدای متعال داشته باشد، اگر تصور داشته باشد از واحد بودن خدای متعال، تصور داشته باشد، وقتی تصور از خدای متعال، تصور از واحد بودن و خدای متعال داشت، یعنی شریک را برای او نفی کرده است. خدای واحد شریک ندارد در عین. چنانکه اگر احد را تصور کرد، یعنی خدای متعال شریک ندارد در ذهن، یعنی خدای متعال داره اجزا و افراد و مانند آن نیست. اگر این گونه تصور کرد، به تعبیر دیگه یه قدم جلوتر، اگر خدای متعال رو کسی بتواند تصور کند، اونم بسیط تصور کند، طبعا جا برای دوم باقی نمیماند. چون اگر دومی وجود داشته باشد، باید اون اول حدی داشته باشد، یه جای باید قطع شده باشد تا جا برای خدای دوم پدید آمده باشد. اونی رو که ما تصور کردیم بسیط است، مرکب شده است. وقتی خدا رو کسی مطلق تصور کرد، وقتی مطلق که تصور کرد، دیگه جا برای غیر باقی نمیمونه. وقتی که غیری بخواد وجود داشته باشه، باید نخست خدای مطلق مقید بشود. وقتی مقید که شد، دیگه اون خدایی رو که قبلا تصور کرده بودیم نبود، یا قبلا مشاهده کردیم نبود، یا قبلا دربارش اندیشیده بودیم دیگه نخواهد بود. بنابراین خدای متعال، حالا اینا رو تفصیلش رو در روایات خواهیم خوند، فعلا به عنوان مقدمه و به عنوان اطلاعات پیشین. وقتی کسی خدای متعال رو دونست که واحد است، دونست که احد است، این قطعا و یقینا دوم برای خدای متعال قابل تصور نیست. نه دوم در عین وجود دارد، نه در عقل وجود دارد، نه در خیال وجود دارد، نه در وهم وجود دارد، در هیچ مرتبه از مراتبی که سهمی از واقعیت و حقیقت داشته باشد. البته اگه مرتبه باشد که سهمی از واقعیت نداشته باشد، دیگه مرتبه نیست، چیزی نیست. اما بگیم که در اونجا دومی براش قابل تصور هست یا نیست. بنابراین در دار وجود، چه وجود عینی، چه وجود ذهنی، چه وجود خیالی، چیزی به نام دوم برای خدای متعال. حالا این دوم خدای دوم باشد یا کسی باشد که در طول و عرض خدای متعال باشد، چنین چیزی قابل تصور نیست. بر همین اساس است که با توجه به همین واحد و احد بودن و خدای متعال، همچنین فرد و صمد بودن و خدای متعال، اگر کسی خدای متعال را صمد بداند، یعنی خدایی که درونش جا برای غیر نیست، یعنی درون ندارد تا جا برای غیر باشد. اگر موجودی درون نداشته باشد، بنابراین هیچ امری غیر از خودش تحقق در درون او نخواهد داشت. مثل انسان ها میتوانند که در درونشون خیلی چیزها رو داشته باشند، خیلی چیزها رو میتوانند به وجود بیاورند. البته این نگاه، نگاه متعارف و نگاه عقلی متعارف است، ولی در نگاه دقیق چنین چیزی برای انسان، برای هیچ موجودی امکان پذیر نیست. ولی فعلا به خاطر اینه که خدای متعال صمدیت دارد به ذات، ما سوالله صمدیت دارن بالغیر، همچنان که خدای متعال وحدت دارد به ذات، بقیه وحدت دارن بلغیر، تمام صفات خدای متعال بدون استثناء برای افعال خدای متعال و برای سایر موجودات هم متحقق است و هم اثبات شده، هم ثابت است و هم اثبات شده است. بنابراین خدای متعال واجب الوجود است به ذات، دیگران واجب الوجود بل غیر هستند. وحدتشون هم همین گونه است، صمدیتشون هم همین گونه است. صفتی در خدای متعال باشد که این صفت مختص خدای متعال باشد و به غیر او که فعل او سرایت نکرده باشد و در فعلش وجود نداشته باشد، تصور پذیر نیست، امکان پذیر نیست. بعد شرحش رو خدمتتون خواهم گفت. خب بر این اساس نه در طول خدای کس، در طول خدای متعال کسی است یا چیزی است و نه در عرض او. همین که خدای متعال رو گفتیم که وجود، چنان که در نگاه تشکیکی وجود یا زومرات بودن وجود، تصور فیلسوف و عاقل از خدای متعال اینه که میگم وجود داره مراتب مختلف است، اعلا درجه و اخص و اضعف درجات. تشبیه میکنن، میگن مانند نور، نور ضعیفی داریم مانند نور کرم شبتاب، همینطور قوی تر به اندازه شمع، همینطور لامپی که مثلا 10 ولت باشه، 10 وات باشه، 20 تا باشه، 30 باشه، 100 باشه، 1000 تا، پروژکتورهای قوی تا برسه ماه و خورشید. میگن چطور نور داره درجات مختلفه؟ وجود هم همین گونه است، داره درجات مختلف است. اون اعلا درجه وجود که بالاتر از اون قابل تصور نیست، واجب الوجود است و خدای متعال است. درجات پایین ترش مثلا افعال بی واسطه خدای متعال، درجه پایین تر افعالی که یک واسطه دارن، پایین تر و پایین تر، 2 واسطه، 3 واسطه، 10 واسطه، 100 واسطه، تا برسی به این جهان طبیعت که از افعال خدای متعال است که وسائط بسیار بیشماری دارد. اگر نامتناهی هم نباشد بیشمار خواهد بود، که البته هم نامتناهی بودنش ایراد دارد و هم بیشمار بودنش نادرست است. سرش اینه که هر جا که یک مسئله مطرح شد که پاسخ به اثبات و نفی، به ایجاب و سلب محال بود، حکایت مسئله نادرسته. مثلا اگر کسی گفت که مشتشو میبنده، میگه تو مشت من خدا هست یا نیست، اگر بگیم هست غلطه، بگیم نیست غلطه، حکایت در سوال غلطه. سوال که غلط باشه دیگه نمیشه بهش پاسخ داد. در این گونه موارد هم که در مورد خدای متعال گفته میشود، سوالاتی مطرح میشود که مثلا بین خدای متعال و جهان طبیعت واسطه نامتناهی است یا نامتناهی نیست، متناهی است ولو بیشمار باشد یا قابل شمارش باشد. هر جور جواب بدیم نادرسته. اگر نامتناهی باشد نوبت به جهان طبیعت نمیرسد، اگر متناهی باشد لازمش اینه که امکان افزودن یک واسطه دیگر بر اون باشد. مثلا اگر کسی گفت که بین خدای متعال و این جهان طبیعت 10 تا واسطه است، 11 هم قابل تصور هست ولی قابل تحقق نباشه، قابل تصور است، 12 همش هم قابل تصور و همینطور ادامه بدید تا انتهای عالم که بشمونیم، بازم قابل تصور هست. و اگر قابل تصور باشد جز جهان طبیعت که وجودش متوقف بر قابلیت و استعداد است و ممکن است چیزی در جهان طبیعت ممکن باشد ولی موجود نباشد، انسان صد سر ممکن باشد ولی وجود نداشته باشد، اما در عوالم دیگر این گونه نیست. در عوالم دیگر هرچی که ممکن باشد وجود هم خواهد داشت، مگر اینکه از اصلش ممکن نباشد یا ممکن نبودنش به خاطر این باشد که با چارچوب ها و قالب های ذهنی ناسازگار است، یا اینکه نه وجود او مستلزم عدم موجودات دیگر هست. این دو تا فرض اگر در مراتب فراتر از عالم طبیعت وجود نداشته باشه، یعنی فرض های ما کنیم مثلا به جای اینکه 10 تا عقل باشه 12 تا باشد، 20 تا باشد، 100 تا باشد، 1000 تا باشد، همینطور بشمرید، 1 میلیارد، یه مراتب وجودی که فیلسوفان میگن که مراتب وجودی شدید ضعیف 3 تاست، عالم عقل، عالم مثال، عالم طبیعت، یکی هم بالاتر از اونها که محیط بر اونهاست عالم وجوب یا عالم خدای متعال، میشه 4 تا. حالا یک کسی گفت که خود این عقول میتوانن 10 تا، 20 تا، 100 تا، 1000 تا، 10000 تا باشن. همینقدر ما بتونیم تصور کنیم، نه فقط تصورش مجازه، وجودش هم قطعی و یقینی و ضروری است، چون متوقف بر هیچ گونه اعداد و استعداد و قابلیت و مانند اونها نیست. بنابراین اگر گفتیم که این تعداد مراتب بین جهان طبیعت و خدای متعال تعداد محدودی است، این سوال مطرح میشه که شما گفتین 100 تا، چرا 101 نباشد؟ فقط تنها در این صورت بگیم اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. خب یکی دیگه میگه شما نتونستین تصور کنید، یکی دیگه ممکنه بتونه تصور کنه. یا اینکه نه، وجود این مراتب بین خدای متعال و جهان طبیعت به گونه‌ای باشد که اگر ما یک موجودی رو در جهان طبیعت، در ماوراء طبیعت تصور کنیم، سبب انعدام عالم بشود. مثل اینکه مثلا عقلی رو تصور کنیم که تمام عقول قبل از خودش رو فانی بسازد، از بین ببرد. اگر این گونه باشد، بله، چنین عقلی امکان وجود ندارد، نه با صفات خدای متعال سازگار است، نه با قوانین حاکم بر عالم هستی. اما در غیر این دو صورت، بقیه موارد، این مراتب بین حق و خلق، هر چی را که ما اضافه کنیم، امکان اضافه بیشتر از اون هست، بنابراین غیر قابل شمارش است. یا نامتناهی ریاضی است. خب اگر نامتنایی ریاضی باشد مشکلش اینه، نامتنایی فلسفی باشه نوبتش هرگز به جهان طبیعت نمیرسه، ولی اینکه نوبت به جهان طبیعت رسیده است. بنابراین اون چیزی که در فلسفه گفته میشه و در مسئله تشکیک و ذو مراتب بودن وجود، که اینکه مراتب متعدد است، حالا اونا نگفتن که این مراتب نامتنایی است چون مشکل داره هست، گفتن که ما اینه که تصور میکنیم اینه که یک مرتبه ضعیفترین از همین جهان طبیعت. خود جهان طبیعت هم باز مراتبی دارد، مثلا قوه هیولا هست و جماد هست و معدن هست و نبات هست و حیوان هست و انسانی هم پنج مرتبه مال اینجا. بعد از اون هم عالم مثال هست، مثال هم ممکنه که مثال اصغر باشد، اوسط باشد، اکبر باشد، و بعد هم میرسه به عالم عقل، اونم عقول یا طول یا عرضی، تمامش جمع میشه به تعداد اندکی خواهد شد. اگر کسی خدای متعال را احد بداند، واحد بداند، که همین مبتنی بر این است که خدای متعال بسیط است، هیچ گونه از چیزی ترکیب نشده است، علتش همینه که ترکیب امکان پذیر نیست. بلکه قاعده دیگری را، قاعده کلی را خدمتتون عرض کنم، که اصلا ترکیب در وجود امکان پذیر نیست. نمی شود وجود با چیزی ترکیب شده باشد، چون زکه ترکیب شده باشد یا باید با نقیض خودش ترکیب شده باشد، مثلا وجود با عدم ترکیب شده باشد، یا باید با مثل خودش و همسنخ خودش ترکیب شده باشد، مثلا وجودی با وجود دیگری ترکیب شده باشد، و یا باید با امور اعتباری ترکیب شده باشد، مثلا با ماهیت ترکیب شده باشد، با اعتبارات ذهنی و مانند آن ترکیب شده باشد. چنین چیزی برای وجود امکان پذیر نیست. وجودی که اصل است، اصیل است، حقیقت دارد، جز وجود چیزی امر حقیقی نیست، این اگر بخواد با عدم ترکیب شده باشد، لازمش اینه که چیزی با نقیض خودش جمع شود. اجتماع نقیض این از محالات است. بنابراین وجود با عدم هرگز ترکیب نمی شود، چون مستلزم اجتماع نقیض این هست. در نتیجه اگر در مباحث ترکیب و بساطت گفته می شود که گاهی ترکیب خارجی است، گاهی ترکیب عقلی است، گاهی ذهنی، گاهی حدی، گاهی ترکیب مقداری، گاهی ترکیب تحلیلی، بعد میگن گاهی هم ترکیب شر و تراکیب هست، یه ترکیب دیگری موجود داره که این بدترین ترکیب هست، و اون عبارت هست از ترکیب وجود با عدم. میگن چنین ترکیبی بدترین ترکیبه. اشیاء خارجی اگر مثلا پیچ و مهره با هم دیگه جمع شدن، اگر گیاه و جماد با هم دیگه جمع شدن، اگر اشیاء بیرونی با هم دیگه به نوعی ترکیب شده باشن، مانند نفس و بدن مثلا ترکیب شده باشن، میگه اینا ترکیب نشان ضعفه. اما در این حال شر نیست، یا بدترینش نیست، بدترینش اونه که چیزی با عدم ترکیب شده باشه. این تعبیرها، ولی اینکه در مباحث فلسفی آمده است، مباحث جدی و حقیقی نیست، مباحث تعلیمی است، مباحث آموزشی است. یعنی ذهن متعلم رو میخوان آماده کنن برای اینکه بساطت خدای متعال رو بفهمه. میخوام بگن چنین فکر نکنی که خدای متعال محدوده، چون اگر محدود باشد یعنی چیزی رو دارد و چیزی رو ندارد. وقتی چیزی رو داشت این میشه حیثیت وجودی است، چیزی رو ندارد اون ندارن میگفتن که اینم حیثیت عدمیش. بنابراین موجودی که محدود باشه، یعنی مرکب است از وجود و عدم، این بدترین ترکیب است. از ترکیب های دیگری خدمتتون عرض کردم، بدتر است، نادرست‌تر و غیر قابل تصورتر. این به این معنا نیست که وجود یا خدای متعال چنین ترکیبی براش قابل تصوره، یا به طور کلی چنین ترکیبی در حوزه واقعیت، حقیقت یا عینیت قابل تصور باشه، به خاطر اینکه به اجتماع نقیضین میانجامد. اجتماع نقیضین یعنی اساس علم بشری را زدن و از بین بردن. بنابراین این مباحثی که در حوزه وساطت می آید که بسیج چنین است، چنین اقسام مختلفی دارد، در مقابل ترکیب انواع مختلفی دارد، همه اینا برای اینه که ذهن مخاطب را آماده کنند تا اینکه بتوانند وساطت خدای متعال را در حدی را که امکان پذیر هست تفسیر و توضیح بدهند. در نتیجه اون چیزی که در حوزه فلسفه آمده است که وجود داره درجات مختلف است و مانند اون اعلی درجه اخص درجات و مانند اون وجود دارد، این سخن تعلیمی است، برای آموزش دادن است و الا به معنای حقیقی کلمه چنین چیزی قابل تصور نیست. به خاطر اینکه اگر ما حقیقت وجود رو گفتیم داره مراتب مختلفه، یا هر مرتبه ای در مراتب دیگر وجود دارد به عینه اینکه مراتب نشود، میگیم که مثلا وجود یک مرتبهش واجب الوجوده، یک مرتبه عقل، یک مرتبه نفس و مثال است، یک مرتبه هم طبیعت، آیا این وجود واجب الوجود در همه مراتب به عینه هست؟ وجود عقل هم در همه مراتب به عینه هست؟ وجود طبیعت هم در همه مراتب به عینه هست؟ این اگر گفتیم آری جواب مثبت بود، این ذو مراتب بودن میشه ذو مراتب اعتباری، یعنی ما خودمون برای اینها لفظ قرار دادیم، گفتیم اون مرتبه واجب است، اون مرتبه ممکن است، مرتبه ممکن هم عقل است و نفس است و طبیعت. و الا اونی رو که ما میگیم طبیعت، خب کل عقل که در اونجا هست، کل نفس هم که در اونجا هست، کل وجوب هم که در اونجا هست، و بالعکسش هم همینطور. وقتی میگیم این مرتبه واجب وجود، اگر کل طبیعت در اونجا هست، اگر کل نفوس در اونجا هست، خب در این صورت دیگه دو مرتبه و سه مرتبه نخواهد بود، یک حقیقت واحد بیشتر نخواهد بود. پس اگر این مراتب در همدیگر موجود باشند به عینه، به گونه ای که هیچ گونه تمایزی در میان دو وجودشون، در وجود مستقل و منحاز و متفاوت از وجود برتر و وجود منطوی در وجود برتر، اگر هیچ تفاوتی نیست که اصلا اینجا اصلا مراتب متعدد نیست، اما اگر گفتیم هست، گفتیم که هر مرتبه ای، تعبیر روشنش اینه، هر مرتبه ای کمالی دارد که در مرتبه دیگر نیست، یک کمال مختص به خود دارد که این کمال مختص مثلا مرتبه وجوب در مراتب دیگر نیست، مثلا غنای ذاتی، مثلا استقلال ذاتی، قوام ذاتی، یک مرتبه ای از کمال هست که در خدای متعال هست، در هیچ مرتبه دیگری نیست. همچنین در مراتب دیگر هم همینو میتونیم بگیم و عکسش هم میتونیم بگیم که در هر مرتبه از مراتب ضعفی، نقصی وجود دارد که در مراتب فوق آن وجود ندارد. در جهان طبیعت نقصی وجود دارد که در مرتبه نفس نیست، در نفس نقصی وجود دارد که در عقل نیست، و در عقل نفسی وجود داشته باشد که در مرتبه وجود وجود نباشد. اگر اینجوری گفتیم، این در واقع گفتیم که هر مرتبه از این مراتب وجود یک تمایزی، تباینی با مراتب دیگر دارد که هیچ گونه شباهت و اشتراک به اونها نخواهد داشت، چون اگر شباهت و اشتراک و سنخیت و مانند اونها داشته باشد دیگر متمایز از بقیه نخواهد بود. این دقیقا می شود نظریه تباین وجود مشاعی. پس اون تعبیرهایی که برخی از فیلسوفان مانند صدرالمتألهین در فلسفه میگه که میتوان دو گونه معنا کرد و معمولا هم همون گونه معنا میکنن که بنده گمانم اینه که نادرسته، ملا صدرا میگه که با توجه به اون چرا که ما درباره حقیقت وجود و اصالت وجود گفتیم، دیگر تفاوتی بین نظریه حکیمان مشائی که قائل به تباین شده اند و ما که قائل به تشکیل شدیم تفاوتی نیست. همین اندازه عبارت رو گفته. این تفاوتی نیست، دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش اینه که همچنان که نظریه تشکیک وجود ما درست است، تباین هم درست است، یعنی اونایی هم که قالب تباین بودن همین حرف ما رو میگفتن، و الا تباین در وجود که آدم عاقل نمیتونه بگه. بنابراین حکیمان مشائی که حکیمان بسیار بزرگی بودن سخنان چنان خلد ناپذیر نگفتن، اون هم مقصودشون همین تشکیک وجود ماست. این یک معناست، این توجیه برای نظریه تباین خواهد بود. معنای دیگرش اینه که حالا که حرف ما با اونا تفاوت نداره، همچنان که حرف تباین وجود حرف نادرسته و هیچ توجیه منطقی و عقلی ندارد، تشکیک وجود هم همین گونه است. این هم تفسیر دوم. گمان بنده اینه که تفسیر دوم درسته. علت درستیش هم اینه که یا در مراتب تشکیکی وجود مختصاتی وجود دارد که در مرتبه دیگر وجود نداشته باشه، همینش کن تباین، در مرتبه طبیعت چیزی وجود داره که در نفس نیست، در نفس چیزی وجود داره که در طبیعت نیست. اگر گفتین که هر کدام مختصات خاص خودش رو دارد، اینو بشکن تباین. اگر گفتین نه، آنچه که در هر مرتبه وجود دارد به نحو رقیقه در مرتبه فروتر، به نحو حقیقت در مرتبه فراتر وجود دارد، اگر اینو گفتید دیگر این مراتب متعدد رو نتونستید لحاظ کنید و تصور کنید. در واقع اگر مختصات رو بردارید مراتب نیست، اگر مختصات رو بگذارید تباین هست و هیچ کدامش قابل پذیرش نیست. به همین خاطر است که اون چرا که در مباحث تشکیک وجود و زومرات وجود گفته شده است، امور تعلیمی و آموزشی است. اگر کسی وحدت خدای متعال تصور داشته باشد، بتواند بفهمد که خدا واحد و احد است، یعنی افراد بیرون ندارد، شریک بیرونی ندارد، شریک درونی و اجزای درونی هم ندارد، نه اجزا بیرونی دارد نه اجزای درونی. اگر کسی این رو تونست بفهمه، که عموما هم فهمیدن، اهل ادیان همه فهمیدن، ولی اینکه به معنی دقیق ممکنه که تفاسیر مناسب رو ارائه نکرده باشن، اما با توجه به این که در متن همه ادیان وجود دارد، اینکه خدا واحد و احد است، در قرآن وجود دارد، در تورات وجود دارد، در انجیل وجود دارد، در کتابهای آسمانی پیش از این سه کتاب هم که در عهد عتیق بسیاریشون جمع شده، ولو تحریف شده هم که باشد جمع شده است، در اینا همه وجود داره. بنابراین پیروان ادیان و متکلمان پیروان ادیان واحد و احد رو اولا میفهمند، ثانیا واحد و احد رو برای خدای متعال به عنوان دو وصف اثبات میکنند. وقتی اول اینکه این اوصاف اوصاف سلبی است، ولی در عین حال جز اوصاف خدای متعال هست، وقتی این رو که اثبات کردن، یعنی درکی از واحد و احد دارن. درک متعارف هم درباره واحد و احد این است که خدای متعال یک فردی است که دومی در بیرون از خودش نمیتواند داشته باشد. منتها متکلم میگن دوم مشابه، نه دوم غیر مشابه، یعنی خدای دیگر نمیتواند وجود داشته باشد، اما اون دیگری که خدا نباشد میگن میتواند وجود داشته باشد. احد هم همینطور، احد هم عبارت است از موجودی که اجزاء درونی نداشته باشد، مرکب مثلا از وجود ماهیت نباشد، مرکب از اجزای درونی نباشد. اگر این گونه که شد، ولی اینکه حالا این معانی ممکنه معانی سطحی باشد، ولی همین اندازه کفایت میکنه برای اینکه اگر این واحد و احد رو فهمیدیم، بگیم نه کسی در طول خدا وجود دارد و نه در عرض خدا وجود دارد. در عرض خدا و این در عرض تقریبا همگان فهمیدن، منتها در عرض بودن چنان که عرض کردم خدمتتون دو تا معنا داره. یکی اینه که در عرض خدا خدای دیگری نیست، دیگر این که در عرض خدای متعال هیچ کس نیست، نه خدا نه خلق. اون بخش اول رو همه فهمیدن که خدایی در عرض خدا نیست، یعنی خدایان دو تا نیستن، سه تا نیستن، کمتر و بیشتر نیستن. اینا همگان فهمیدن، دلایل متعددی هم ارائه کردن. اما اینکه در عرض خدای متعال موجود دیگری نیست، نه اینکه خدای دیگری نیست، خلق هم در عرض خدای متعال نیستن، اینم فی الجمله فهمیدن، به خاطر اینکه وقتی موجودی هم عرض خدای متعال که بود، باید کمالات خدای متعال رو داشته باشه. در عرض خدای متعال اگر کسی بخواد وجود داشته باشه، این خواهی نخواهی به همون نکته اول می انجامه، یعنی اگر موجودی در عرض خدای متعال باشد، خدای دوم خواهد شد. چون خدای دوم رو نفی کردن، گفتن در عرض خدای متعال نمیتواند کسی باشد. در عرض بودن یعنی هم رتبه خدا بودن، هم رتبه خدای متعال باشد یعنی کسی باشد که فعل خدا نباشد، خلق خدا و معلول خدا و ساخته و مصنوع خدای متعال نباشد. چنین چیزی میشود یا نه؟ میگه با این توضیحاتی که شما میدین که کسی باشد در عرض خدای متعال، در عرض بودن بین معنا که فعل او نباشد، یعنی بدیل اوست، جایگزین اوست، همانند اوست. همانند همون است که همه فهمیدن، یعنی خدای دوم، یعنی شریک. بنابراین عرض رو همگان فهمیدن، ولو فی الجمله همگان فهمیدن که خدای متعال در عرضش نمیتوان کسی وجود داشته باشد، چون اگر کسی وجود داشته باشد این خدای دوم است. خدای دوم با دلایل متعدد نفی کردن. اما در طول خدای متعال، آیا میشود در طول خدای متعال باشد موجودات دیگری وجود داشته باشند؟ خدا در اعلا درجه وجود باشد، موجودات دیگر در یه پله پایین‌تر، ضعیف‌تر، ضعیف‌تر، همینطور تا برسم ته وجود که دیگه هیچی از خودشون نداشته باشن، مثلا عین فقر باشن، عین ناداری باشن. آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ اینم امکان پذیر نیست. سر امکان ناپذیرش اینه که اگر گفتیم که خدای متعال از نقطه الف، از اون اول الاوائل هست تا نقطه ب. نقطه ب می شود عالم عقل، نقطه ب می شود عالم نفس، می شود عالم طبیعت و همیشه موجود دوم و سوم و چهارم می شود. یعنی خدای متعال حد خورده است. وقتی خدای متعال حد که خورد دیگه یعنی بسیط نیست، مرکب است، اونم شر رو تراکیب رو دارد. یعنی خدای متعال مطلق نیست، مقید است، اونم بدترین قید رو دارد. خدایی رو که هم عقل تصور می کند، هم در ادیان و ظواهر نصوص و ظهورات ادیان تصور می کند و هم در حوزه های دیگر فهم های بشری و غیر بشری وجود دارد، اینه که خدا نمی تواند مقید باشد. چون اگر خدا مقید باشد باید مسبوق به یک مطلق باشد. یعنی هر مقید این گونه است که مقید عبارت است از مطلقی که به اون قیدی اضافه شده باشد. حالا اگر خدا مقید شده است، یعنی این که خدای مطلق نیست، یه مطلقی باید وجود داشته باشه که قید خورده باشه. حالا اون خدایی، اون مطلقی قید خورده، اون خدای متعال کدامی که همون قید خورده شه، باز اون مسبوق به یک مطلق دیگری است که اون قید خورده باشد. در نتیجه هیچ گونه فهمی و معرفتی و تصور و تصدیقی در مورد خدای متعال نمیتوان ارائه کرد. این علاوه بر این که اگر خدا مقید باشد، خود وابسته یک موجود دیگری است که محیط بر او باشد و هیچ گونه قیدی در او نباشد. پس باید خدا مطلق باشد، یعنی خدا مطلق هست. اگر مطلق که بود، این دیگر نمیتواند تا یه جایی کش پیدا کرده باشد، تا یه جایی دوام پیدا کرده باشد، از اینجا بعد بگه اینجا دیگه حوزه من تمام شد، وجود من تمام شد، از اینجا انسان ها هستند، از اینجا حیوانات هستند و دیگر موجودات. همین که یه جای قطع کردیم، گفتیم تا آسمان اول مال خداست، به بعدش مال دیگری. همین که تا مرتبه وجود وجود مال خداست، بقیه مال دیگری است. یعنی موجودی هستند که با خدای متعال غیریت دارند. این لازمش اینه که آن چرا که ما خدا فرض کردیم دیگر خدا نیست، چون اونی که تا یه جایی ادامه پیدا کرده و قطع شده، او خود موجود مقیدی است، مثل این جهان ماده، مانند جهان عقل، مانند جهان نفس، مثال مثل و مانند آن. بنابراین فرض این که برای خدای متعال موجودات طولی تصور بشود، فرضش محال هست. یعنی تصورش برابر است با نفی خدای متعال. پس می توان گفت نه کسی و چیزی در طول خدای متعال است، نه در عرض او در طول خدا نیست. به این دلیل در عرضم که کاملا روشن هست. به تعبیر دیگر، وجود موجوداتی در طول یا عرض خدای متعال به نفی خدا می انجامد و نفی خدا قطعا و یقینا به اثبات او می انجامد. این نکته ایرم اضافه کنم خدمتتون که شبیه به همین هست. در حوزه فاعلیت خدای متعال هم چنین چیزی در اذهان و در زبانها رواج پیدا کرده. این که میگم در اذهان، یعنی در اذهان حکمای بزرگ و فیلسوفان بزرگ وجود دارد، به عنوان تبیینی برای پیدایش کثرت یا پیدایش افعال منصوب فاعل‌های خاص. مثلا گفتن که وقتی اتفاقی مثلا در جهان طبیعت میفته، من دستمو تکان دادم، این تکان دادن دست مال من است یا مال خدای متعال است، یا مال هر دومون یا مال هیچ کدومون. مال هیچ کدوم که نباشد، متوقف بر اینه که کی دیگه باید باشه، فعل بدون فاعل نمیشود. مال هر دومون باشد، این شراکت است و شراکت هم برای خدای متعال امکان پذیر نیست. اون وقت میمونه که یا فعل من باشد یا فعل خدای متعال باشد. اگه فعل من باشد تفویض است، محال. اگر فعل خدای متعال باشد جبر است و محال. اگر فعل من باشد به محدودیت خدای متعال می انجامد. اگر فعل خدای متعال باشد به عدمی بودن این فاعل مباشر می انجامد. همین فرضوی چارگان محال است. راه حل چیز؟ گفتن که راه حل عبارت است از تبیین سلسله علیت طولی. گفتن که این فعل همه این افراد هست، هم این شما که دستون تکان دادین، هم فعل شماست، هم فعل نفس شماست، هم فعل موجودات مثالی است، هم فعل موجودات عقلی، عقول ارضی است، هم عقول طولی، هم خدای متعال، همه اینها هست. وقتی اینجوری تشبیه میکنن که دو تا مثال رو خدمتتون عرض کنم. یه مثالش اینه که میگن مانند اتفاقی که در میدان جنگ اتفاق رخ میدهد، فرمانده کل قوا امر کرده است به فرمانده مثلا ستاد یا فرمانده نیروی زمینی، گفته مثلا چنین کاری انجام بدید، او هم خودش که نمیره انجام بده، که او هم پیام میده به نفر بعدی، اونم پیام و بالاخره تا میرسه به اون رزمنده که در خط مقدم هست و باید انجام بده، او دیگه نمیتونه، او هم یکی دیگه سفارش کنه، مثلا به دشمنان میگه شما برید دنبال کارتون، یکی باید این کار رو انجام بده. منتها این کار چنون به هم زنجیروار وصله که اگر اون کسی که در رأس سلسله بود امر نکنه هیچ اتفاقی نمیفته، اگر او امر کنه این فرمانده دوم امر نکنه اونم هیچ اتفاقی نمیفته. هر کدام از این سلسله تا اون آخرین رزمنده که اسلحه دستشه اگر فعلی رو انجام ندهن هیچ اتفاقی نمیفتد و هیچ رخدادی انجام نمیشود و در نتیجه دشمن همه جا رو میگیره. اما اگر بخواد انجام بده، آیا او سرباز میتواند این کار انجام بدهد؟ اون سرباز اگر انجام بدهد، ولی اینکه ممکنه که حالا یه جایی هم شانسی اتفاقی درستم در بیاد و همراه با پیروزی هم باشه، ولی او رو یقش رو خواهن گرفت که کی بهت گفته که هر کسی جلوت اومد تیر اندازی کنی؟ تو از کجا فهمیدی این دشمن ماست؟ شاید ما جداگانه باش صحبت کرده بودیم. بنابراین این سلسله باید با همدیگه باشه، همشون با همدیگه باید دخیل باشن. وقتی که پیروزی اتفاق افتاد به همه برمیگرده. همون کسی در رأس زنجیره بوده هم او پیروز شده است، همون کسی در ته زنجیره بوده همه پیروز شدن، اگه شکست هم خوردن همین گونن. میگن که افعالی رو که موجودات عالم هستی انجام میدهند نسبتشون به این فاعل‌های طبیعی و غیر طبیعی و فاعل‌های متافیزیکی و واجب و خدای متعال این گونه است که خدای متعال سفارش میکنه به عقل اول، عقل اول به دوم، دوم به سوم، چهارم، همینطور تا اینکه اینجا بنده دستم تکان میدهم. بنابراین همه صحیح منده، ولی سهم هر کدام مانع از تحقق سهم دیگری نیست. سهم هر کدام متوقف بر اون مرتبه پیش از خودش است. این گونه فاعلیت را در اینجا گفتن، این معناش اینه که تشکیک طولی، یعنی خدا در رأس زنجیر است، فرمانده کل قواست و همینطور پله های بعدی مدارج وجود، مراتب وجود و همه هم دخیل هستن. هیچ کدام به تنهایی هیچ کاری انجام نمیدهن، نه حق به تنهایی نه خلق به تنهایی. در این حال که هیچ کدام به تنهایی انجام نمیدهن، اینجور نیست که شریکم باشن به گونه ای که مثل تابوتی یا که چهار نفر میخوان بردارن بگن چهار نفری برمیدارن، میگه یکیش بر نداره این بخواب رو زمین. نه، اینا به گونه در عرض همدیگر هم نیستن، در طول هم دیگه هستن. یعنی اولین تصمیم رو فرمانده کل باید بگیرد، تصمیم دوم رو فرمانده دوم، سوم، چهارم، پنجم، هر کدام متوقف بر قبل از خودشون هستن. در میان در مثال هایی که میتوان ارائه کرد، مخصوصا در میان برخی از ادیان، مثال دیگری که میگن که این گونه تصور که ما خدایی موجود بدونیم یا یه موجود دوم، عقل موجود سوم، او به او میگه نفر دوم و سوم همینطور تا ته خط بیان، میگن این تعبیرها تعبیرهای درستی نیست، چون لازمش انفکاک از یکدیگر است. انفکاک مستلزم محدودیت و مقید بودن است. نمیتوان تصور کرد که حقیقت وجود محدود و مقید باشد، بلکه باید که ماندن یه تنابی در نظر بگیریم، یه تنابی در نظر بگیریم که یک سرش در جهان و طبیعت هست، یک سرش مثلا در عالم وجوب، عالم اله، در اون مرتبه هست. اون سر نخ رو باید خدای متعال تکان بدهد، ولی وقتی این ته نخ تکان میخورد که اون تکان منتقل میشه سانتیمتر به سانتیمتر، قطعه به قطعه، بخش به بخش و وجب به وجب، این تکان منتقل بشود به درجات پایین تر. اگر یه جایی مانع وجود داشته باشد که اون تکان رو جلوشو بگیره، اون درجات پایین تر این تکان رو دریافت نخواهند کرد و اونا هم دیگه جایی نمیتونن منتقل کنن. بنابراین کل وجود اینجور است که اون بالایی یه تکانی ایجاد میکند، یه اراده ای، یه تصمیمی، یه رضایت و مشیتی دارد، این همینطور موجوار ادامه پیدا میکنه. وقتی موجوار که شد، اولین موج خیلی بزرگ هست، بعد می کوچکتر 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 و تا برسه اون ته که یا موج دیده نمیشود یا از بین میرود. توی استخرها وقتی که حالا در دوران بچگی گاهی سنگ مینداختیم توی استخری برای اینکه موجهاشو تماشا کنیم، اولین موج خیلی بزرگه، این موج اولی موج دوم ایجاد میکنه، موج دوم، سوم و همینطور دون ته که میرسیم میدیم به لب استخر یه تکان مختصری خورده است. میگن عالم هستی این گونه است، یک اراده وجود دارد، ولی اون اراده، این اراده واحد، اراده دوم، سوم، چهارم، پنجم، منتها در هر مرتبه ایجاد میکنه، در هر مرتبه هم ضعیفتر و ضعیفتر. اینم در حوزه فاعلیت خدای متعال گفته میشود. این سخنان هم سخنان تعلیمی است و سخنان دقیق نیست. علت دقیق نبودنش اینه که اگه اون موج اول اراده خدای متعال است که سبب موج دوم میشود، موج دوم دیگه اراده خدای متعال نیست، نتیجه اراده خدای متعال هست. یعنی اراده خدای متعال یه جایی قطع میشه، ولی اینکه خودش سبب شده، مثل بازی دومینو سبب می شود یکی دیگه تکان میخوره، ولی اونی که اول تکان خورده و محرک اول هست، اون محرک اول حرکتش همونجا تموم شده، حرکت‌های بعدی حرکت‌های با واسطه است. یعنی قابلیتی زمینه‌ای در اون مثلا تابلو دوم، آجر دوم و مانند اون وجود داشته که این منتقل به او شده، اون خود اون حرکت دیگه در اینجا وجود نداره. این حرکت جدید دوم سوم تا آخر خواهد بود، یعنی مقید بودن اراده خدای متعال. و همچنان که ذات خدای متعال مطلق است من جمیع الحیثیات و همه جهات، اراده خدا، صفات خدا هم همین گونه است، اسماء خدای متعال هم همین گونه است، بلکه افعال خدای متعال هم همین گونه است. تا حالا در افعال رو یه جا انشاءالله به شرح و توضیح خدمتتون عرض می‌کنم که جزء دقیق‌ترین مباحث توحیدی و معارف الهی است که نه فقط ذات خدای متعال مطلق است، از همه قیود اسماء و صفات خدای متعال همین گونه است، علاوه بر این افعال خدای متعال همین گونه است. یه جایی یه چیزی شبیهش رو عرض کردم، شاید مکررم گفته باشم، همچنان که ذات خدای متعال لیس مستاق لیس کمثلی شیء هست، صفات خدا هم لیس کمثلی شیء هست، افعال خدا هم لیس کمثلی شیء هست. همچنان که ذات خدای متعال سمیع و بصیر است، اسماء و صفات خدای متعال هم سمیع و بصیر است و افعال خدای متعال هم سمیع و بصیر است. اینجوری نیست که سمع و بصر در مرتبه ذات متوقف بشه، در مراتب پایین‌تر نباشد، در مرتبه صفات و اسماء نباشد. اینو بر اساس دقت میگم که صفت خود مثلا علم خدای متعال هم سمیع و بصیر است، اراده خدای متعال هم سمیع و بصیر است، چون که صفات خدا، چون که در بقیه موارد هم همین گونه. این نکته رو در اون مباحثی رو که در فضیلت علم می گفتیم که روایت رو اینجوری می خوندیم که برای طالب علم تمام موجودات براش استغفار می کنن، یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض حتی الحیتان یا حتی الحوت فی البر، حتی ماهی های دریا هم برای عالم و برای طالب علم استغفار میکنن و برای او عبادت میکنن و عبادت هم برای او اضافه میشود. نکاتی رو اونجا خدمتتون عرض کردم که علت چیز مهمترینش هم اونی که اونجا گفتم این بود که مربوط به احاطه وجودی است. یه نکته رو گمون میکنم اونجا نگفتم، حدس میزنم که اونجا نگفتم، که حالا ذهنم رسیده خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که حالا اینم خدمتتون تو پرانتز عرض کنم که این چند روزی رو که اینجا نبودم، یکی از خاصیت هاست و آثارش همین نکته است که الان خدمتتون عرض میکنم، نتیجه این چند روزی این شد که علت این که تمام موجودات برای طالب علم استغفار میکنند، علتش این است که تمام موجودات اگر طالب علم در مسیر علم قرار دارد، هنوز که به علم نرسیدد، مقصد متعالی است، مقصد عالم شدن هست. عالم که بشود چه اتفاق می افتد؟ حداقلش اینه که علم حصولی نسبت به همه موجودات خواهد داشت، یا علم فل جمله یا بل جمله، یا علم اجمالی یا علم تفصیلی. کسی که در مسیر علم قرار میگیره، طالب علم، اگر طالب حقیقی علم باشه، اینجوری نیست که بگه که این دو تا فن رو یاد بگیریم ما زندگیمون رو تامین کنیم دیگه بسمونه، این چهار تا کلاس رو بخونیم دیگه کفایت میکنه. طالب حقیقی علم، علم رو میطلبد، هر چه که مصداق علم باشد. وقتی این گونه که شد، بنابراین حوزه علمش حوزه اطلاق دارد، یعنی حد معینی ندارد. این تعبیری که در زندگی علما میبینید که مثلا لحظه‌ای که از دنیا میخواد بره، یه نفر رفته یه عالم دیگری مثل خودش، کمتر و بیشتر از خودش، رفته عیادتش، یک مسئله علمی رو ازش میپرسه، بهش میگه که در این لحظه مردن دو تا استغفار کن، دو تا لا اله الا الله بگو، بدونی ندونی چه تفاوت داره؟ وقت در خیلی از موارد گفتن که اون بنده خدایی که این سوالو پرسیده قرار یه دقیقه دیگه مثلا از دنیا بره، او میگه که حالا به نظر شما من اینو بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم بمیرم؟ او میگه البته درست گفتی، بدانم بمیرم بهتر است. ولی یه نکته دیگری داره که الان خدمتتون عرض میکنم که در آخرین لحظه اگر انسان یه چیزی رو بدونه بمیره بهتره. چرا بدونه بمیره بهتره؟ به خاطر این توضیح خدمتتون عرض میکنم که تمام عالم هستی برای عالم و طالب علم که علمش مقید نیست استغفار میکنم، به خاطر این جهته که طالب علم به سمت علم میره. حداقل علم، علم حصولی است. اگه علم حضوری بشود که نورون علا نور هست، اما اگه علم حصولی باشد، یعنی به مرتبه میرسد یا در مسیری حرکت میکند که صورتهای علمی اشیا رو در ذهن خودش داشته باشد، یعنی حداقل یه تصوری نسبت به موجودات داشته باشد، یه تصور علمی. اگر اینو داشت، البته کسی که این تصور علمی رو داشته باشه ممکن از طریق تعقل، تصور، تفکر و مانند اینا باشه، یا ممکن نه از طریق مشاهده کردن عینی با چشمش باشه، مثلا این ماهی های دریا رو بره تماشا کنه، یا نه فیلمش رو نگاه کنه. در هر صورت این علم حاصل میشه، منتها این علم تفاوت هایی داره. کسی نگاه میکنه و ماهی های دریا رو یه تصوری داره، یعنی یه صورت علمی از اینا داره. کسی که فیلمش رو نگاه میکنه هم یه صورتی دیگر دارد. اون کسی هم نه با تفکر و تعقل این صورت رو ادراک کرده، این هم یه علمی داره. اینا با هم دیگه تفاوت دارن، فعلا با تفاوتش کار نداریم. وقتی این صورت های علمی که در وجودش ایجاد شد، حالا دو تا نکته قابل گفتنه. یکی اینه که این صورت های علمی وجود دارن، وجود حقیقی دارن، ولی اگرچه وجودشون در ذل و ذیل نفس باشد، یعنی این ماهی که تو دریا هست یه وجودی داره تو دریا، یه وجودی هم دارد لنا، و این وجودش لنا، قبلا باز اینو خدمتتون عرض کردم که این وجودش لنا کمتر از وجود عینیش نیست. اگر شما باز در فلسفه، در علوم عقلی گفته می شود که وجود عینی و خارجی اقوا درجه است، شدید است، وجود ذهنی ضعیف است، بعدم مثال میزنم به اینکه این آتشی که در بیرون میسوزونه، آتشی که در ذهن نمیسوزونه، این تعبیرها باز بنده احتراما میگم که این تعبیرات تعلیمی است، برای آموزش مخاطبی حرف رو زدم. ولا حرف درست اینه که هرچه وجود از مادی بودن و جسمانی بودن و محدودیت ها و قیود این جهانی کمتر داشته باشه قوی تر هست. وجود ذهنی این محدودیت های مادی رو یا ندارد یا کمتر دارد، وجود عقلی این محدودیت ها رو ندارد یا کمتر دارد، و همینطور. به تعبیر دیگر، به جای اینکه بگیم که این وجود، این آتش بیرونی قوی تر است چون دست را می سوزاند، وجود ذهنی ضعیف تر است چون دست را نمی سوزاند یا ذهن را نمی سوزاند، وارونش کنید. چرا این نشان قوت و ضعف باشد؟ بگین که وجود ذهنی بر موجود مجرد تأثیر می گذارد، وجود عینی بر موجود مجرد تأثیر نمی گذارد. حالا بگیم کدامش مهمتر هست، کدامش قوی تر هست. بنابراین این رها میکنیم. بنابراین این وجودهایی که در ذهن ما هست، همین ماهی هایی که در دریا دینیم همین چرندگانی رو که در بیابان و در دشت و صحرا در تلویزیون یا در کتاب یا در حوزه تعقلمون مشاهده کردیم، اینا وجودهایی هستند علمی، و وجودهای علمی شدیدتر، تامتر، قویترند از وجودهای عینی. این یک. دومش اینه، یعنی نکته دوم ادامش اینه که حالا این وجودهای علمی که قویترند از وجودهای عینی، چون وجود مجردند، اینا مادی هستند، مجرد اتم است، اشد است از مادی، این وجودها عین تعلق ما هستند، جزء عملی ما هستند، جز مرتبه وجودی ما هستن. یعنی اگر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، درست است، حق است، حقیقت است، تمام ماهی ها در دریا دارن ذکر میگن، تمام صورت های علمی ماهی ها در ذهن ما هم مشغول عبادتن، اینا نه فقط از مصادیق ما فی السماوات و ما فی الارض هستن، بلکه از موجودات تام و تمام ما فی السماوات و ما فی الارض هستن. یعنی موجودی که در ذهن ما هست قوی تر است از موجودی که در بیرون از ذهن ما هست. این موجودی در ذهن ما هست وجود مجرد داره، اون وجود مجرد نداره، این وجود باقی دارد، اون وجود فانی دارد، این وجود سبب کمال نفس ما میشه، اون سبب کمال نه نفس ما میشود نه موجود دیگری میشود، همه اینا معدن برای اینکه صورت‌های علمی در نفس ما پدید بیاید و این سبب استکمال و تعالی نفس ما بشود. بنابراین اولا وجودهای علمی موجودات که عالم یا طالب علم به دست آورده یا میخواد به دست بیاره، این وجودها وجودهای عینی و حقیقی کاملتر از وجودهای مادی و مثالی و مانند اونهاست. این اولا. ثانیا وجودهاشون لناست، اینا جزء زلا سایه های وجود ما هستن، اینا جز خدمتگزاران وجود ما هستند. حالا اگر بگیم بخشی از وجود ما مانعی نداره، مرتبه از وجود ما مانعی نداره، منتها در همه این حرفایی که میزنیم باید دقت داشته باشیم که وقتی میگیم جز به معنی ترکیب نباشه، وقتی میگیم بخش یا میگیم مرتبه به معنی ترکیب نباشد. حالا وقتی این گونه که شد، ما یه ماهی رو که یه جای دیدیم، در کتابی مطالعه کردیم، در فیلمی دیدیم یا تعقل کردیم، این یه وجود علمی در نفس ما داره که این یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این تسبیحش هم تسبیح ماست حقیقتاً، چون مرتبه از مراتب وجود ما هست. وقت بر این اساس تمام ماهی هایی که در دریا هستن و عالم شناخته است یا در مسیر شناختن است و میخواهد همه چیز را بشناسد، تمام ماهی ها برای او استغفار میکنند، چون این صورت علمی اجمالی برای او پدید آمده است و برای او تسبیح اجمالی میکند، استغفار اجمالی میکند، عبادت اجمالی میکند. بقیه موارد هم همین گونه. حالا فکر کنید که اگر مثلا کسی ستارگان را میشناسد یا در مسیر شناختن ستارگان یا میخواد همه چیز را از جمله ستارگان را بشناسد، صورتهایی را که از این ستارگان دارد، وقتی میگه که میلیاردها کهکشان وجود دارد، هر کدام میلیاردها ستاره و سیاره وجود دارد، یه صورت اجمالی برای نفس حاصل شده. این صورت‌های اجمالی وجودهای عینی هستند که کمتر از وجود عینی خارجیشون نیستن، بلکه تامتر و کاملتر هستند. این مجرد اونا مادی هستند. سوم اینه که این وجود کاملتر عین تعلق به نفس است، مرتبه از مراتب نفس است. بنابراین وقتی که این نفس مشغول ذکر خدای متعال است، تمام اون صورت‌های ستارگانی که بی نهایت بودن یا میلیاردها در میلیاردها بودن، تمام اینا براش استغفار میکنن. در نتیجه میشود استغفار موجودات دیگر برای عالم و طالب علم یه استغفار طبیعی تکوینی درست و معقول خواهد بود، نه اینکه اونا وقتی به این عالم که نگاه میکنن میگن که چه آدم خوبیست خدا پدرشو بیامرزه، نه اصلا غیر از تسبیح برای عالم کاری ندارند، نه اینکه وقتی نگاش کردن میگن خب حالا این چون زحمت کشیده، کار کرده، در مسیر الله حرکت کرده، یه فاتحه هم براش بخونیم، یه ذکری هم براش بگیم، اصلا اینا نیست. اصلا کارشون اون که فرمود لله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این معنیش این نیست که اینها 10 تا کار دارن، صبح اول وقت تسبیح میکنن، بعد میرن مثلا نونشون میخورن، بعد میرن مزرعهشون رو دارن، نه اصلا کار عالم هستی جز تسبیح نیست. کل عالم هستی جز تسبیح کاری ندارد، جز حمد خدای متعال کاری ندارد. این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من برای عبادت آفریدم، و اینا وقتی آفریدشون فقط عبادت میکنند، منتها نه اینکه فقط نماز میخونن، نه فقط روزی میگیرن، اصلا جز عبادت چیزی نیست، جز بندگی خدای متعال چیزی در عالم هستی قابل تصور نیست. که خلق خدا چه بدانن چه ندانن، از ازل تا به ابد مشغول عبادت خدای متعال هستن. اولا ثانیاً نه فقط اشتغال به غیر خدای متعال ندارن، ممکن نیست اشتغال به غیر خدای متعال داشته باشن، ممکن نیست، به خاطر اینکه هدف و غرض از آفرینش اینه، نفی غرض و سلب غرض و نقض غرض هم امکان پذیر نیست. بنابراین همه عالم هستی مشغول عبادت خدای متعال هستند، برخی میدانند برخی نمیدانند. این هم موجوداتی که برای عالم استغفار میکنن، نه برای یه عالم، برای هر عالمی که صورت علمی اینها رو داشته باشه، برای تمام اینا عبادت میکنن. اولا عبادت میکنن، ثانیا کاری غیر از عبادت ندارد، نه اینکه کارهای متعددی داشته باشن. گاهی هم بیادشون بیاد علما میافتد، مثلا ذکری میگویند، اون یکی از تعبیرها که علما ما باقون ما بقیت ده، یکی از عللش اینه، یکی از عوامل یا از تبیینها و توضیحاتش اینه که اینا چرا باقیان. بقا به این است که کسی مشغول و مشتغل به ذکر خدای متعال باشد. اشتغال به ذکر خدای متعال برای کی هست؟ برای هر کسی که پیوسته توجه به خدای متعال دارد، وجه خدای متعال رو مد نظر دارد، به سمت سوی او داره حرکت میکنه، این باقی است. سمت سو هم حرکت کردن از طریق عبادت و ذکر و تسبیح و تحمید انجام میشود، و کل عالم هستی هم عالمانه یا غیر عالمانه کارشون غیر از این نیست. بنابراین اون ماهی هایی که در دریا هستند عبادت میکنند، استغفار میکنن برای طالب علم، نه اینکه صبح میگن استغفر الله برای فلان کس، فلان کس رو بیامرز، بعد میرن دنبال کار خودشون، دعواشون، نزاشون، عیش و نوششون. نه، عیش و نوششون هم استغفار است، دعوا و نزا و صلحشون هم استغفار است، خوردن و آشامیدنشون هم استغفار است. چنان که برای همه موجودات عالم هستی همین گونه است که تمام کارهایی که انجام میدهن عبادت است، تمام بندگی است. به تعبیر دیگه بنده و عبد کاری غیر از عبودیت ندارد و از حوزه وجود او خارج است، نه اینکه کارهای دیگر میتواند انجام بدهد ولی از قضا انجام نمیدهد. بدون استثناء تمام به اذن الله و به ارادت، اگه کاری انجام میدن، عبادتی انجام میدن، این استناد به خدای متعال است، این بندگی است. و البته خدای متعال هر کاری که انجام میدهد این ربوبیت است. اینجوری نیست که خدای متعال بگه خیلی خوب حالا که تو چنین کردی منم چنین میکنم. خدای متعال کارش ربوبیت است از ازل تا به ابد. بندگان خدا و مخلوقات و خدای متعال هم حتی جمادات تا اعلی علیین تمام کارشون عبادت هست و بندگی کردن هست به اشکال مختلف، اطوار مختلف، فنون مختلف. اونم راه دوم وجود نه، همچنان که سلب ربوبیت از خدای متعال امکان پذیر نیست، سلب عبودیت هم از بندگان خدا و افعال خدای متعال امکان پذیر نیست. اگر یک آن سلب ربوبیت از خدای متعال بشود، خدا خدا نیست، می شود خلق. و اگر یک آن و یک لحظه در مرتبه از مراتب وجود سلب عبودیت بشود از موجودی از موجودات و از افعال فعلی از افعال خدای متعال، اون بنده دیگه بنده نیست، او خدا شده است و چنین چیزی هم امکان پذیر نیست. بنابراین برگردیم به اصل مطلب که نه خدای متعال در طولش کسی است، نه در عرضش کسی است، همچنین در بیرون از خدای متعال چیزی وجود ندارد، در درون خدای متعال هم چیزی وجود ندارد. سرش هم اینه که نه درون دارد نه بیرون دارد، نه طول دارد نه عرض دارد. این تعبیرها و تفسیرهایی رو که یه تنابی رو در نظر میگیم، یه سلسله در نظر میگیم، بعد میگیم اون اولی مبدا المبادی، اون آخری هم مثلا غایت الغایات، این تعبیرها تعبیر عرفی تعلیمی آموزشی برای اینکه ذهنمون آماده بشود برای اینکه مطالب دقیق رو متوجه بشویم. و الا خدای متعال و وجود خدای متعال وجود بی حد و اندازه و نامتناهی است که هیچ گونه اولی ندارد، آخری ندارد، وسطی ندارد، بیرون ندارد، درون ندارد. اگه خدای متعال بیرون داشته باشد یعنی محدود است، درون داشته باشد یعنی محدود است، طول داشته باشد، عرض داشته باشد، محدود است. وقتی که خدای متعال نامحدود است و نامتناهی است، نه چیزی در درون اوست، نه در بیرون او، نه و نه در طول او و نه در او عرض او. و با توجه به همین نکات، نه پیش از خدای متعال کسی بوده است و نه پس از خدای متعال کسی خواهد بود و نه با خدای متعال کسی است. چون همه اینها، همچی ما گفتیم کسی پیش از خدای متعال باشد، یعنی در یه جایی هست که خدا نیست اون کس هست، یعنی خدا محدود و مقید شده است. اگر بگیم بعد از خدای متعال کسی است، یعنی یه جایی هست خدا نیست اون کس هست، یعنی باز خدای متعال محدود و مقید هست. اگر گفتیم یکی با خدای متعال هم هست، یعنی چیزی هست و در جایی و در مرتبه قرار گرفته است که او خدا نیست، لازمی شو خدای متعال آمده است تا رسیده است به دیوار خانه این فردی که این غیر از اوست. و همه اینها به محدودیت خدای متعال می انجامد. این که گفته می شود که پیش از او کسی نیست، سرش این است که پیش برای خدای متعال قابل تصور نیست، پس هم برای خدای متعال قابل تصور نیست. امکان ندارد پیشی برای او تصور کنیم بعد بگیم حالا در اون پیش کسی هست یا نیست. تصور کردن قبل برای خدای متعال تصورش محال است، یعنی تصورش منتهی می شود به نفی خدا، به نفی اطلاق خدا و بساطت خدا، یعنی به اثبات محدودیت خدای متعال. اگر کسی خدا را محدود میداند، مانند اهل حدیث، مانند بسیاری از حنابله که میگن یکی ما یکی هم خدا، خدا هست ما هم هستیم، او جسمش جسمی است ما هم جسم دیگری، جسم مناسب خودمون داریم، او ویژگی خودش را داره ما هم ویژگی، او زمان خودش مکان خودش ما هم زمان و مکان خود. کسی اینجوری در مورد خدای متعال تصور میکنه که من گمانم اینه که حالا ممکنه که در روایات داره که مورچه هم اینجوری تصور میکنن، مورچه هم تصور میکنن که خدا شاخکی دارد که همه عالم رو گرفته است، خدا حتما پا دارد، دست دارد. اگر کسی چنین خود تصوری نسبت به خدای متعال داشته باشد، ولو انسان باشد، فهمش در حد فهم مورچه بلکه کمتر از فهم مورچه است. خدای متعال نه مکانی دارد، نه زمانی دارد، نه اندازه‌ای دارد، نه محدودیتی دارد، نه قیدی، هیچ کدام از اینا رو ندارد، یعنی مطلقه من جمیع الجهات، یعنی مطلق مبرای از قید اطلاق نیز، حتی مقید به قید اطلاق هم نیز، یعنی چیزی که نه در طولش نه در عرضش نه پیشش نه پسش هیچ چیز قابل تصور نیست، بلکه پیشی برای قابل تصور نیست. هر کدوم از این تصور کردیم میشود خدای محدود. خب وقتی که پیش برای قابل تصور نبود، پس هم برای قابل تصور نبود، بنابراین در این گونه موارد میتونیم بگیم پیش از خدا کسی بود، بعد از خدا کسی هست؟ نه، خودش همچنان که خودش هم سمیع است، هم بصیر است، هم پیش است، هم پس است. نه اینکه یه پیشی دارد که در اون پیش خدای متعال وجود دارد، یه پسی وجود دارد که خدای متعال در اون پس وجود دارد. نه، اصلا پیش بودن اولی، اگر تصور بشود اولیت، اولیت وصف خدای متعال است، آخریت وصف خدای، همچنان که علم وصف خدای متعال است، همچنان که قدرت وصف خدای متعال است. خب نه عقلا میتوانند غیر از این تصور کنند، بگن خدای متعال بیرونی دارد، درونی دارد، پسی دارد، پیشی دارد و مانند. نه علما میتوانند چنین چیزی را توهم کنند. تعقل برای عقلا چنین امکان پذیر نیست، توهم هم برای علما قابل تصور نیست. خب حالا وقتی که تعقل امکان پذیر نبود، توهم هم امکان پذیر نبود، دیگه تصدیق امکان اصلا جای بحث ندارد. اگر ما بخوایم چیزی تصدیق کنیم و بخوایم ایمان بیاریم، اول باید تصور کنیم یا تصوراتمون معقول است یا موهوم. حالا اگر کسی هیچ تصوری نسبت به موضوعی نداشته باشد، قطعا تصدیقی هم نخواهد داشت، تصدیقی بدون تصور ممکن نیست، در نتیجه ایمان هم امکان پذیر نخواهد بود. پس وقتی ما میخوایم به خدای متعال ایمان بیاوریم که اول همه اشیاء و اول و آخر، اول همه چیز است، آخر همه چیزم هست، اول باید تصور کنیم اولیت او را. همچنان وقتی اولیت را از غیر که سلب میکنیم، باید تصور کرده باشیم سلب تمام صفات حقیقی را از اغیار حقیقتاً، تا بتونیم ازشون سلب کنیم. خب بر این اساس با توجه به نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، فعل خدای متعال جلوه اوست نه غیر او، نه غیر اوست و نه عین او. علتش هم اینه که او مطلق است و فعل مقید. وقتی که خدای متعال مطلق بود و فعل مقید، مقید عین مطلق نیست، بنابراین افعال عین خدای متعال نیستند. پس این میز خدا نیست، این انسان خدا نیست، این عقول خدا نیستند، عالم هستی خدا نیست، چون این عالم از ذره تا درش، از تمامش تا جزءش، تمام محدود و مقیدند. اما خدای متعال مطلق است، مطلق غیر از مقید است، مقید غیر از مطلق است، بنابراین عینیت وجود ندارد. به همون دلیل که عینیت وجود ندارد، غیریت هم وجود ندارد. چون وقتی اگر گفتیم که بخش قبلی بود که این میز و این زمین و این آسمان، این ماسه والله عین خدای متعال نیستن به خاطر مقید بودنشون، حالا میگیم که همچنان که اینها عین خدای متعال نیستن، غیر خدای متعال هم نیستن. چون اگر غیر خدای متعال باشن، باید خدای متعال مقید باشد، یعنی خدای متعال باید این نباشد، آن نباشد، یعنی چیزی را باید از او سلب کنیم. سلب کردن یعنی محدود کردن. بنابراین مجموعه عالم هستی فعل خدای متعال است. فعل خدای متعال عبارت است از وجه خدای متعال، از جلوه خدای متعال. جلوه خدای متعال نه عین اوست نه غیر او، جلوه خدای متعال جلوه است از ازل تا به ابد. فعل خدای متعال فعل است از ازل تا به ابد. نه فعلی با فاعل عینیت پیدا می کند، نه فعلی غیریت پیدا می کند، هر دو محال هست. وقت موارد اینجوری هم که پارادوکسیکال هست و شبه تناقض به نظر می رسه، یکی دوتا نیست. سلب عینیت و غیریت مانند سلب قدم و حدوث هست، مانند سلب تجرد مادیت هست، مانند سلب وجوب امکان هست، مانند سلب جبر و تفویض هست. تمام این موارد سلب کثرت و وحدت هست، سلب بقا و زوال هست. این نکات عمیق و دقیق عقلی. خب حالا اگر متوجه هم نشدیم، مانعی نداره، احتیاج به زحمت دارد. ما سوای خدای متعال وجه او هستند، اولا نه چیزی غیر از او، نه چیزی عین او. عین او نیستند تا یکی باشند حقیقتا، غیر او نیستند تا دوتا باشند حقیقتا، وجه اویند. بنابراین خاطرم میاد که خیلی سال گذشته، سال نیمه، شاید 72 73 کسی ازم پرسید که خب با این تفاصیلی که شما میگین که خدای متعال یک یک نیست، دو دو هم نیست، باید پس چه هست؟ بالاخره نه یک هست نه دو. اونجا گفتم ایشون که شما تصور کنید یک و نیم، یک حقیقت هست با وجوه نامتناهی، این وجوه نامتناهی نسبت به خدای متعال هیچی به حساب نمیان. اما اگر با وجود خدای متعال مقایسه نکنید، به خودشون نگاه کنید، خودشون هستن حقیقتاً. حالا نه وحدت وحدتی است که غیر سلب بشود، نه کثرت کثرتی است که عین سلب بشود، هیچ کدامش نیست، میانه این دو. بنابراین اولا وجهند، کل عالم هستی وجه خدای متعال هستند، این اولا. ثانیا مهمتر است با این که وجه کریم خدای متعال هستند، نه وجهی باشن که حالا تناسبی با خدای متعال نداشته باشن، سنخیت با خدای متعال نداشته باشن. این وجه کریم اینجا حداقل معناش اینه، یا یکی از معانی دقیقش اینه که یعنی هر صفتی که در خدای متعال بود و هست در وجه او هم هست، ولی مستندن به خدای متعال. یعنی اگر خدای متعال علیم است، وجه هم علیم است، اگر او قدیر است، وجه هم قدیر است، اگر او اول است، وجه هم اول است، اگر او آخر است، وجه هم آخر است. اینا دو چیز نیستن که او اول باشد و آخر باشد، این وجوهش نه اول باشد نه آخر باشد. تمام کمالاتی که در خدای متعال هست در وجه او و در فعل او هست، ولی مستندن به خدای متعال. باقیش بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.